بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك حجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقرابا ورسولا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملکتی امام ابراهیم شهدای و مقام اسلام صلواتی احدا می کنیم. و اما الحیات الباقیه فهي أن يعمل صاحبه لنفسه حتى تهون عليه الدنيا وتصغر في عينيه وتعظم الآخرة عنده. بخشی از روایت معروف معراج هست که خدای متعال در شب معراج به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطاب فرمود. در چند جلسه قبل بخشی از این حدیث شریف را تلاوت کردیم و توضیحاتی در اطرافش عرض کردیم تا به اینجا رسیدیم. عبارت روایت این است که خدای متعال در شب معراج از پیغمبر اکرم سؤال کرد که هل تدری ای عیش احنا و ای حیات ابقا. از کرد اللهم لا قال. سوال کرد که آیا میدونی چه زندگی گواراتر، شیرین‌تر و خوشتریم و چه حیاتیم با دوامتر و باقی‌تریم. حضرت هم در اون مقام عرض کردن نه من نمیدونم. خب مقام هم همین رو اقتضا می‌کنه. خود خدای متعال شرح میده که چه زندگی شیرین‌تر و بالاتر هست و چه حیاتی ابقا و با دوام‌تری. میفرماد اما الحیات الباقیه فان یعمل صاحبها لنفسه حتی تهون علیه الدنیا. این حیات نصیب کسی میشه که اونقدر کار بکنه تا دنیا براش خار بشه، سبک بشه، بی‌ارزش بشه. بعدش هم مطالبی میفرماید که اگر حیاتی بود و توفیقی اندازه‌ای که خدا توفیق بده توضیحش عرض میکنیم. یه سوالی مطرح میشه که چطور اول راجع به این موضوع تکیه فرمود که حیات باقیه نصیب کسی میشه که تلاش کنه تا زندگی دنیا بهش خار و خفیف بشه، سبک بشه. خب پیداست وقتی راجع به حیات باقیه مخصوصا حیات ابدی صحبت میشه یه پیش‌فرض‌هایی داریم. فرضش این است که ما یک زندگی با دوامی داریم بعد از این زندگی زود گذر دنیا. اگه کسی اینا معتقد نباشد، اصلا طرح این سوال براش ایجاست. و همینطور یه پیش‌فرض داریم که برای سعادت در اون زندگی ابدی اینجا باید تلاش کنیم. چون درباره همه اینها شبهاتی وجود داره، برای اینکه حالا برای ما مسلمان ها و معتقدین به اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین این شبهه ها مطرح نیست. اما چون بالاخره دائما این سایت ها و وسایل شبهه افکنی همه چیز را زیر سوال میبرند، خیلی از قطعیات و بدیهیات ما برای بعضی از جوانهایی که تازه به معارف پرداختند براشون سوال میشه این اشاره می کنند. حالا بحث تفسیریش فکر نمی کنم حالا مناسب باشه. در اینکه اصلا حیات دیگری هست ما بعد از این عالم زنده میشیم یا نه، این بزرگترین مشکل انبیا بود. انبیا برای این که میگن خدا یه هست باید برو پرستش کرد خیلی مشکل نمیشن، و اکثر مردم هم معتقد بودن دیگه معبودی که برو باید پرستش کرد یا معبودهایی. هدف انبیا در درجه اول این بود که مردم هم وادار کنن معتقد بشن که یک معبود بیشتر نیست. بلاش این که خدایی هست و معبودی هست خیلی بحث ندار. شعارم لا اله الا الله بود، معبودی جز الله نیست. اصل معبود مورد قبول بود، اونا آلهه قائل بودن. پیغمبران اومدن بگن نه یک اله بیشتر نیست، انما الهکم اله واحد. همینطور درباره این که اثبات کنم که این خدایانی که شما میپرستید ارزش پرستش ندارند، این هم خیلی مشکل نبود در مقام بحث عقلانی. آخه اینا خود شما دارید میتراشید میسازید، چطور میشه خدای شما باشه ارزش عبادت پیدا کنه چیزی که شما به دست خودتون میزنید؟ اونا هم جوابی نداشتن بدن، میگن انما الفینا علیه آبا. این سنت پدران ماست، نیاکان ما چنین میکردن ما هم چنین میکردن. انا وجدنا آباءنا على امة و انا على آثارهم مقتدون، اقتدا به پیشینیان میکنن. ولی در مقام بحث و استدلال خیلی مشکل نبود که انبیا با مشرکین اثبات کنند که این بت‌ها قابل پرستش نیستن. سنگ یک خود شما میتراشید، چوب ها یک خودتون میتراشید، یا فلزاتیست این که نمیشه معبود شما. اما یک مسئله دیگری بود که انبیا خیلی روش تأکید داشتن ولی بحثش به این سادگی نبود. همه دعوت میکردن به ایمان بالله و بالیوم الاخر، باید معتقد باشید خدای یگانه را باید پرستش کند و یک عالم دیگری است، روزیست که اون روز واپسین است، اونجا به حساب اعمالتون رسیدگی میشید، پاداش و کیفر خواهید دارید، بعد از مرگ دوباره زنده میشید و به اعمالتون رسیدگی. این مسئله خیلی مشکل بود. اون مسئله توحید اثباتش و اینها یا نفی شرک خیلی مشکل نبود. اما این که بگن دوباره زنده میشید مفتقوی کسی کیا زنده شدن که ما بریم ببینیم، مگه این چنین چیزی میشه؟ اینها افسانه هست. اینها دار الله ساتی رو نبریم. و گاهی اونقدر اینا مورد استهزا قرار میدادن، تو مجالس و محافلشو میشستن میفتن خبر تازه چیه؟ یه نفر پیدا شده میشه که دیوانه است. این میگه بعد که آدم میمیره خاک میشه دوباره زنده میشه. اونا میزدن زیر خنده خواه میخندیدن. چبر افترا علالله کذبا ام بهی جنه، میگه دیوانه شده یه الفاره میزه. آدم مرد و خاک شد دوباره زنده میشه یعنی چی؟ شدنی نیست. بحث ما آب مشکل ترین بحث ها برای انبیا بود که اثبات بکنند و مردم دوباره زنده میشید و اون وقت اون زندگی، زندگی حقیقی و ابدی است، زندگی پایان ناپذیر است. اینا آسان باور نمیکرد. بعضی ها می اومدن مثل سایر مفاهیم در اینجا هم سعی میکردن برای اینکه با مردم هماهنگ بشن و بالاخره در یه جامعه دینی وقتی بودن مورد حرفشون مورد قبول واقع بشه و اینا هم تعبیر میکردن. بعضی میگفتن اصلا آخرت یک مفهوم ارزشی و اخلاقی است. شاید این هم یه حرف برای شما این چیز عجیبی باشید، ولی خوبه من اشاره بکنم که ما قبل از انقلاب شخص مؤمنی داشتیم که کتاب درباره توحید نمیشت و اون معتقد بود در کتابش نمیشته بود که اصلا الله مفهوم اخلاقی است، یعنی یه موجود عینی در خارج به نام خدا نداریم. الله یعنی یک مفهومی را تصور میکنیم کمال مطلق، این مفهوم ذهنی خود عقل ما درست میکنیم و ما سعی میکنیم که به این نزدیک بشیم، یعنی کمالات بیشتری را چیزی کسب کنیم، کارهای خوب بکنیم که به این ایدئال نزدیک بشیم. میگفت ایدئال اخلاقی است. تو کتاب توحید عاشوری اگه نسخش باشه تو کتاب اونا میتونید پیدا کنید، میگه لا اله الا الله یعنی اثبات اینکه الله یک ایدئال اخلاقی است. میگه ما با ماتریالیسم، ماتریالیسم فلسفی مخالفتی نداریم. ماتریالیسم فلسفی یعنی انکار خدا، مشکلی نداریم. ما ماتریالیسم اخلاقی مشکل داریم، مقصودش هم ترکیب گرایش مارکسیستی داره، یعنی مبارزه با ظلم سرمایه داران و اینها. لا 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 یعنی مبارزه با این سرمایه داران باید بکنید. اما خدا هست هیزی بحث فلسفی هیزی خیلی مهمی است. نماز و اینام را تعبیر میکرد به آیات و روایات و اینها را اگه باشه بعد یه نگاهی بکنید یه همچیزایی در تاریخ بوده. و حالا جالبه بهتون بگم که در اون زمان بعضی طلبه ها بودن، این کتاب قاچاق بود، میرفتن از تهران میخریدن، قاچاق میفتن قربتن الله میبودن بین دیگران تقسیم میکنن. توحید است برای مبارزه، از کتاب مبارزه. الله نگفته مفهوم اخلاقی است. یک کسان دیگری هم گفتن آخرت مفهوم اخلاقی است. وقتی میگن آخرت معنیش نیست واقعا آدم زنده میشه و زندگی دیگه، آخرت یعنی ارزش، دنیا یعنی سود، بحث دنیا و آخرت یعنی بحث سود و ارزش. اگه شما کاری برای سود میکنی این دنیا، اگه برای ارزشش انجام میدید که کار خوب انجام میدید چون ارزش داره، این آخرت. آخرت یعنی همین. این که انبیا دعوت میکنن به کار خوب یعنی به انبیا آخرت، یعنی به همین که به این ارزش ها پابند باشید. و تعجب نکنید که بعضی از شخصیت های مؤمنی که الان هم در کشور فعالیت های سیاسی چشمگیری دارند، قبلا هم پست های رسمی داشتند، اینها هم درس تفسیری می گفتن و هم اینها را ترویج می کردن که الیوم الاخر یعنی روز انقلاب، تفسیر مارکسیستی برای اعتقاد می‌دهیم، یعنی مردم باید اول کارهای زیرزمینی بکنن مخفیانه و کتوان بکنن به امان سر نگردم که کی میخوان انقلاب کنن. روز انقلاب، ساعت انقلاب همونه که قرآن میگه من ساعت آتیتون لاره بفیها، این ساعت انقلاب ثابته، بدونید حتی انقلاب قاید شد، اما کسی نباید بدونه. اکاد و اخفیها، ساعت انقلاب رو باید مخفی کرد، کسی ندونه، اما بدونید حتما هست. هم تفسیر قرآن می گفتند، هنوز هم حیات دارند. حالا اون آشوری صاحب کتاب توحید بعد از انقلاب اعدامش کردند، فرمان ارتداد و گرایش های مارکسیست و طرفتاری بعضی از احزاب ماست، ولی این هست، هنوز شخصیتش هست و هیچ کدوم از شما گمانم نمی برید که کی هست، ولی هست. کسانی هم میگن آخرت این مفهوم اخلاقی است. آخرت داشته باشید یعنی فکر این نباشید که در اثر کارهاتون سود ببرید در میشینه. آدم باید کار خوب را برای خوب بودنش رو کنه. چیزی شبیه گرایش کانتی در اخلاق که کارهای خوب را فقط به خاطر خوب بودنش باید انجام داد، نه به خاطر منافعی که برش مترتب میشه یا ثوابی که برده میشه. این اصلا ارزشش کم میکنه، فقط صرف این که چون عقل میگه این کارو باید کرد، فقط به همین نیت باید انجام داد تا ارزش بشه. میگوستن همینی که کانت میگه که ارزش کار رو برای خودش کنه، آخرت یعنی همین، دنیا یعنی اینکه کار رو برای منافع دنیا انجام بده. تو الحمدلله ما این شبهات تو ذهنمون نیست، اما تحولات عالم اونقدر عجیبه که یه وقت دیگه هم شاید در میان امام بسار هم آزی کسی پیدا بشه از این حرفا بزن چه می؟ اگر نشده بود هم احتمال می دادیم، اما خود عدل و دلیل شیء علی دلیل عدل و دلیل علی امکان شیء وقوع. کتاب توحید عاشوری رو دید بخونید، خدا را میگه این مفهوم اخلاقی. اونم یک کتاب های دیگری از مانی بعضی دیگه گفتن که بحث دنیا و آخرت بحث سود و ارزش هست، به همین عنوان بحث کردن. خب این اینجور باشه، این جایی برای این حیات باقیه و آدم دنیا در نظرش کوچک باشه و این حرف ها میگه اصلا جا نداره این بحث ها. کسان دیگری بودن که نفی نمی کردن آخرت را، ولی مثلا اونم یه عالم دیگریست، ولی ممکنه آدم دوباره هم زنده بشه مثل این تراسخی ها، ولی خب اونم یه عالمیست دوره، همینطور که ما اینجا کار میکنیم اونجا هم کار میکنیم. آیاتی هست در قرآن که دو تا برادر با هم مباحثه می کردن، گفت ما اظن ان تبید هادی ابدا، ما اظن الساعت قائمه، گمان نمی کنم که قیامتی در کار باشه و واقعا واقعیتی داشته باشه. ما اظن الساعت قائمه ولئن رددت الی ربی لأجدن خیرا منها منقلبا. حالا گیرم بود، حالا آخرتی هم بود و ما رو بردن پیش خدا، چون همینطوری که اینجا کار کردیم به این ثروت رسیدیم، این چیز رو اونجا هم میکنیم، ترس نداریم. چرا حالا فکر آیندهی باشیم که احتمالا شما میگید باشه، خواهر ما نمیگیم نیست، ولی این رودت تو الاربی اونجا هم لعجدن نخیرن من همون قلما، بهتر از اینام رو اونجا میتونیم به دست بیاریم. اینجا کار کردیم حالا ما میگیم کلاهبرداری کردیم، اونا میگن زرنگی کردیم، پول در آوردیم، ثروتمند شدیم، ثروت ها انباشته کردیم، ذخیره ها تو بانک های خارجی گذاشتیم، سرمایه گذاری ها در کشورهای خارجی تو کارخانه ها کردیم، خب اینا زرنگ بودیم که اونجا می کنیم، آخرتی هم بود اونجا هم می کنیم. چرا حالا قصه اون وقت رو بخوریم؟ فرض دوم این که ما انتظار نشته باشیم که در آخرت سعادت مند بشیم اینه که اونجا نمیشه کار کرد، کارا باید اینجا کرد، اونجا نتیجه کار اینجاست. ولی فکر کنیم آخرتی هست و از اینجا میریم عالم دیگری، یا باز بعضی از سیاست مداران که خیلی هم اظهار تدین اینا میکردن و مقامی هم داشتن در اوائل انقلاب، اونا تو کتابشون نوشتن بهشت احتمالا در یکی از کرات آسمانیه که بشر تدریجا صنعتشون رو پیشرفت میکنه، اونا که میتونه مهاجرت کنه از این کره و اون کره، اونجا خیلی آباده، منتقل میشه به اونجا. یعنی بهشت و جهنم آخرت هم یه کره دیگریست مثل کره زمین، از اینجا منتقل میشه به اونجا. کیا میرن بهش؟ خود طبعاً اونایی که علم دارن، پیشرفت کردن، صنعت دارن و اینا بهشتی میشن، میتونن برن. ما وامونده ها که دنباله به قول اینا بعضی اشخاص افراد بی سواد وامونده و اینا هستیم که همجا میمونیم دیگه، جهنمی هست. بهشتی ها میرن که علم دارن، صنعت دارن، تکنولوژی دارن، پرواز میکنن میرن به اون کره، اونجا آخرت اونجاست، بهشتشون اونجاست. این هم وقتی به این بحث ها داریم به ما چنین چیزی هم باشه، اون هم دنیاست، اون آخر دیگه میگن حیات باقیه و بعد از این که آدم از دنیا رفت و خاک شد و استخوان‌هاش هم خاکستر شد دوباره زنده میشه. این نیست که آدم زنده با علم و مثلا با موشک برای کره دیگری زندگی کنه، ما فیش آخرت ما اونم گره چنین چیزی شد برم دانه هست. آخرت میشه که بعد از مرد تازه شروع میشه. اینا پیشفرض های قضیه هست. پس اولا آخرت باید بهش ایمان داشت، ثانیا آخرت مفهوم واقعی است، مفهوم ارزشی و اخلاقی نیست، ثالثا وجود آخرت بعد از این عالم دنیاست، بعد از مرگ عالم آخرت شروع میشه، و رابعا سعادت آخرت تنها به وسیله اعمال همین دنیای اینجا حاصل میشه. الیوم عملا ملا حساب و غدا حساب ملا عمل. اینجا میکارید، اونجا درو میکنید، از دنیا مزرعه تلاف بله که اونجا میشه کار بکنند. خب اینجا دیگه قصه نداره که آخرت چی میشه، خب اطرفتیم اونجا، اونجا هم کار میکنیم مثل اینجا. حالا هم زید شرایط اجازه بده و بشه مثلا اختلاس کرد، بشه مثلا رانت خاری کرد، چه میدونم از ایسایی که اینجا هست اونجا هست را بود اونا میگه. اینجور فکری باز اهمیتی برای آخرت نمیاد. آخرت هم میشه مثل دنیا که فوقشه که باشه، یه ولو ردت تو الاردی. فرضاً اگر آخرتی هم بود، خب اونجا ما کار میکنیم، زحمت میکشیم، همین کلک هایی که اینجا زدیم اونجا میزنیم و به مقام و پست و لذت و خوشی میرسیم. اینجور فکرها، این فکر اسلامی و اینا نیست، قرآن و حدیث و اینا که میگن ضروریات اسلام اینا، یه همچه آخرتی ما سراغ نداریم. اون آخرتی که اینا میگن این که آدم بمیره، بعد از مرگ زنده بشه، به نتیجه اعمال دنیویش برسه و اون نتایج پایان ندارد، خالدین فیها ابدا، یا در بهشت هست برای همیشه یا در جهنم هست دایم. با این پیش‌فرض‌ها که مخاطب این حدیث در شب معراج که می‌فهمد عمل حیات الباقیه فی ان یعمل صاحبها لنفسی حتی تهون علیه دنیا، دنیا رو به این معنا میداند. دنیا در نظرش کوچیک و خار بشه. چرا اول این رو ذکر کردی؟ برای اینکه بیماری عمومی امثال بنده این است که دنیا به نظر اون خیلی مهمه. حالا با اینکه اعتقاد به آخرت داریم، همه اون معتقدیم الحمدلله، ما که شکی نداریم در اینا، این حرفا نمیزنیم، بچه های خوبی هستیم. مایی که معتقدیم به آخرتیم، اما آخرت خیلی مهم نیست برامون. کارامون رو میکنیم، 24 ساعت زحمت میکشیم، فکر میکنیم، خواب و استراحت و کار و تلاشمون رو اینا، الان در آخرتت هم یه چیزی یه دست فقیری بدهیم، این هم برای آخرتت. یعنی تلاش 24 ساعت منهای یکی دو دقیقه بعد برای دنیا باشه، حالا برای آخرتت هم یه کاری بکنون. یه خورده معتقدتر و نمازتا بکن، حاجبان سر و جانی ها این نماز به درد آخرت نکنه. چند دقیقه و چند دقیقه در پلش میشه در یه رو بیست دقیقه همه این هفت درکه نماز و خون، بقیه که برای دنیا هست. ما چقدر کار میکنیم برای دنیا؟ ما این که معتقد به آخرت هستیم، ما اونایی که نیستن که نشسته پا کرد. ما این که معتقد هستیم چقدر برای آخرت کار میکنیم؟ برای اینه که آخرت در نظرمون بزرگ نیست. اگه بزرگ بود بیشتر برایش کار میکنیم، اهمیت بیشتر نیست. برای ما دنیا مهمه. چطور مهمه؟ بنده حالا فرض کنیم اوائل تکلیفم یا یه خود بالاتر حالا مستقل شدم و میخوام زندگی تشکیل بدم، فکر این هستم یه خانه میخوام، یه همسر میخوام، یه درآمدی میخوام، زندگی ما تأمین کنیم، زندگی آبرومندی داشته باشه، بعدش وسیله ایم اتومبیلی چیزی این هم دیگه لازمه، این ضروریات زندگی است. اما خانه، اگر من بخوام یه خانه کوچیکی که نیازهای ضروری ما تأمین بکنیم، 300-400 میلیون باید پول بده. 300-400 میلیون، من چقدر درآمد داشته باشم که 300-400 میلیون ذخیره کنم؟ چند وقت من باید مثلا حقوقش 600-700 هزار تومن یا 1 میلیون تومن مثلا چقدرش میتونم ذخیره کنم که 300-400 میلیون رو هم برم بزنم یه خونه بخرم؟ خیلی مهمه. تازه یه خونه 100 متری اگه بخوام یه خونه مجللی داشته باشم و وسایلی و جمعی ها، خیلی بیش از اینا با درآمد داشته باشیم. اینا با این پولای کارگری و کارمندی این چیزا پیدا نمیشه. باید زد یه کلکی زد، بالاخره یه جوری درآمدی به چنگ آورد که آدم بتونه خونه بخره، زندگی بشه. من صبح تا شب مثلا مهمان یک کارگر کار میکنم، چقدر پول میگیرم؟ فرض کنید 50,000 تومان میگیرم. 50,000 تومان کجا؟ تا 50 میلیون کجا؟ من چقدرش خرج کنم؟ چقدرش رو میزنم؟ چقدر ذخیره کنم؟ تا چند سال اون وقت خونه بخره؟ خیلی مهمه. اشخاصی هستن به اندازه خرج روزانه شون درآمد ندارن، هی این برمان میزنن یک کاری پیدا کنن پیدا نمی کنن. و چرا سبین که اینقدر ذخیره کنن تو این؟ حالا خونه خریدن، میخوام یه ازدواج کنن، ازدواج میکنن، میگن که اونش کار متدین و مقدس و اینا هستن، مثلا 313 سکه به اندازه اعداد یاران امام زمان، این به عنوان چی میگن؟ شیربه ها، و من این اقداف برای خودم کردم ترجمه میکنم، اما اینا خیال بافی نیست. بله مثلا 1100 چقدر سکم، اینم به عنوان نهریه. یه شرط هم این که یه خونه ای که خریدید شما مثلا 600 میلیون نصفش رو به اسم همسرتون از کنم منتقل کنید، و چند تا دیگه شرطی دیگه از همین قبیل ها. چند شرط تلای مسکوک و نکرات تلای ساخته شده 18 عیار زرگر پسند، اینا میشه که اینا پیدا کنم. حالا درسته میگن کی داد و کی گرفت و این حرفا، ولی بالاخره ما شرعن حالا که یه باب هم شده، خیلی کسانی هستن کاذبیشون شده، یا ازدواج میکنن مهرهای سنگی رو میزنن گردن طرف و بعدن فردا میرن میزنن شکایت و ازش بگیرن. بالاخره خب این هم چی مهمیه، به سادگی آدم نمیتونه زن بگیره خونه بیخره بشه. دنیا هی نظرش بزرگ میشه، دنیا خیلی مهمه. سر متر زمین میخواد توش زندگی کنیم یه چهار دیواری، این همه باید زحمت بکشیم. اگه یه شهری رو بخوام حالا مزرعه ای رو بشیم چقدر باید بشیم، مالک اگه یه شهری باشیم، مالک یه کشوری باشیم، خیلی چیز عظیمی. در قسمت علم و صنایع و تکنولوژی و اینام رو برید که خب ببینید این صنعت هایی که هر روز میاد. چند سال این تلفن های همراه پیدا شده؟ من یادم یه سفری اول انقلاب رفته بودم آمریکا، از فرودگاه که من رو میخواستم ببرن سفارت، اون آقایی که همراه ما بود که الان یه شخصیت مهمی هم هست، از تو ماشین گفت اگه میخواد با ایران تماس بگیری شماره بگو برات بگیرم. گفتم تو اینجا شماره چطور میگیری؟ گفت این تلفنم سنم اینجا تو ماشین تلفن شماره میگیری با ایران صحبت میکنم. بله خب من تعجب کرده بودم، هنوز اصلا در ایران نبود این چیزها، تعجب کردم چطور میشه آدم تو ماشین داره میره در نیویورک اونیا میشه با قوم میشه صحبت بکنه من بدونه. حالا آقای تلفنه امرو شما اینجا تو چی رو گذاشتی؟ با همه جا علمی میخوای، هنری میخوای، مسائل دیگه، ارتباطات دیگه، همه چیز با همه. خب اینا پیشرفت دیگه مهم نیست؟ حالا من بشنم دعای ابو حمزه بخونم از این چی داریم. من یادم اوائلی که اومده بود این قوم هنوز خیابونا اسفالت نبود، تازه شهرداری قراردادی بسته بود با یه شرکتی که خیابونی را اسفالت میگردن، یه پیرزنی داشت رد میشد گفت این آخوندار چی میگن ببین این کارا رو بکنید، راست میگید بیاید خیابون رو اسفالت بکنید. چیه شما آخونده ها بیرون اینجا میکنید؟ اینا به چه دردی میخوره آخونده ها رو بیرون؟ یک کاری بکنید، صنعت این غلطک ها اونا رو میدید تو خیابون داره حرکت میدونه، اونا تعجب کرده اون آخونده چی میگن بیرون؟ این چرا یاد بگیرید؟ این کارا بکنید داره من ما هم کمامیش همینجور از اینا حالا حرکت جوهریه باشه یا نباشه چی میشه؟ ما اقلا بتونیم با اورانیوم غنی سازی کنیم و یه چیزیه. اون مسائل برهان صدیقین درسته یا نه من میتونم اون کشف تو بسازیم. طبیعیست که ما مسائل مربوط به زندگی دنیا برامون مهمه، نیازهایی داریم، برای رفع نیازها باید زحمت کشی، تلاش کرد، راه‌های زیادی پرپیچ و خم وجود داره. کسانی هستن شاید 50 سال زحمت می‌کنن که می‌خواستن راه حلال یه خونه‌ای بسازن، 50 سال پس انداز کردن، آخر عمرشون سن 70 سالی که تازه خونه اضافه کرد. اون امروز فردا تا توی خونه هستی باید فکر خانه بعدی بکنیم. 50 سال آدم زحمت بکشه پس انداز کنه تا یه خونه بسازه، خیلی مهمه. طبیعی است که آدم نسبت به مسائل دنیا اهمیت میده، از خوراکش گرفته تا نیازهای جنسیش تا خانه و مسکنش تا پست‌های اجتماعیش. پست‌های اجتماعی من و شما مزهش نچشیدیم. کسانی هستن میلیاردها، نمی‌دونم دارم این ارقام و اینا ما خیلی وارد نیستیم، خلاصه خیلی پولای زیاد دارن صرف میکنن برای اینکه این پستی پیدا کنن، عنوانی شهرتی داشته باشن، حاضرن چقدر انفاق بکنن، هدیه بدن، به وعاظ بدن به دیگران تا یه پستی در انتخابات برنده بشن. حالا که چی؟ مثلا 3-4 سال یه عنوان ریاستی. ما شما میبینی همین چی دارم. خب مثلا وقتی رئیس میشن مثلا روزی 5 مرتبه غذا میخورن، مثلا 5 تا لباس رو هم میپوشن، مثلا چکا میکنن با چطور میشه ریاست میشه. خب ما مزش نچشیدیم، اونا پیش رشیدن ریاست از همه چیز ارزشش بیشتری. همه عالم رو داشته باشن در یک تپه اعتراض و ریاست یک تر اون مهم داریم. آخر ما یخرج از قلوب صدیقین حب الجاه، اینا مهم نیست؟ بزرگ دیگه اینا چیه که دنیا در نظرش بزرگ نباشیم؟ طبیعی است ما هممون در نظرمون دنیا بزرگ، حالا یک کاری بکنیم که آخرت در نظرمون بزرگ بشه. یعنی چی؟ یعنی به اندازه که ما اصلا مساوی بدونیم ارزش دنیا آخرت را، به همون نسبتی که برای دنیا کار میکنیم برای آخرتمون کار بکنیم. اول اگه نسبت بخوایم بسنجیم که نسبتی وجود ندارد بین دنیا و آخرت، چون این متناهی است و نامتناهی، بین متناهی و نامتناهی هیچ نسبتی نیست. شما یک عدد 9 بنویسید، پشتش هم تا روز قیامت 9 بنویسید، تا عدد هست محدوده، متناهی است. بعد هم بنویسید به توان همون عدد، باز هم متناهی است. هم آخرت نامتناهی، خالدین فیها ابدا. چه نسبتی از بین دنیا آخرت؟ 100 سال، 200 سال، 1000 سال با این ارقام چه نسبتی؟ حالا اینا همه هیچی، دنیا یکی مساوی با آخرت. کیه که ادعا کنه من به اندازه‌ای که برای دنیا کار میکنم برای آخرت ها هم کار میکنم؟ تو این زندگی میشه همین چیزی؟ اگه بخوان تقسیم کنیم بگیم این بخش ما زندگیمون مال دنیا، این بخش زندگیمون مال آخرت، شدنی نیست. خدایی که ما را خلق کرده میگه بل تؤثرون الحیات الدنیا، شما آدمیزادا دنیا را ترجیح میدید، نه تنها مساوی نمیدونید، نه تنها به اندازه نسبتی که باید برای آخرت کار نمیکنید، اصلا دنیا را ترجیح میدید. نمیدونم نمونش مثلا برای شما تو زندگی اتفاق افتاده، شاید برای خود بنده گوینده اتفاق افتاده باشه، من حالا فعلا ما این لذت دنیا را کسب کنیم، من آخرت فکر نمی کنیم بعدش، حالا یه توبه می کنیم. یعنی شاید کم نباشن کسان دیگه همچون حالاتی برایشون پیش آمده باشه یا همچون ملکاتی داشته باشه. این طبیعی ماست. اما انبیا آمدن که به ما بفهمونن که همه شما اون که این زندگی ها رو میکنید در مقابل زندگی اصلیتون طرف نسبت نیست، اصل اونجاست، باید اون رو بشناسید برای مفهومید. شرطش اینه که وقتی میتونید اون کار رو بکنید که این زندگی براتون کوچک بشه، اهمیت ندید بهش دیگه، اهمیت برای خودش ندید. حال بارها گفته شده، باز هم همینجا به این پرانتز عرض میکنه، گاهی حیوانی ترین کارهای دنیا میشه تکلیف شرعی، اونا میشه امر آخرتی، اون حساب دیگریست. فعلا صحبت این است که دنیا را برای خودش بخواهیم، برای لذتش. اگر بخواهیم آخرت در نظر ما اهمیت پیدا کنیم و به اون چیزی که این روایت میخواهیش اشاره داره که حالا طول داره تا به اون آخرش برسه که اگر چنین و چنین شد، اون وقت من این پاداش را بهش خواهم داد. اگه بخوایم به اون برسیم، شرط اولش اینه که دنیا نظرمون کوچیک باشه. چه کنیم که نظرمون دنیا کوچیک باشه؟ اولش همون کاریست که خود قرآن به ما یاد داده، لعلکم تتفکرون فی الدنیا و الاخره. این دوتا رو با هم مقایسه کنیم، این دنیا چیه؟ اونایی که اعتقاد ندارن کنار، اون قبلشون ها پیشفرض ها بود، بعد از اثبات این که آخرتی هست و برای آخرت هم در همین دنیا باید کار کرد، اون وقت خب چیکار کنیم که اصلا این انگیزه درمون پیدا بشه؟ بیافتیم توی خط این که دنیا در نظرمون کوچیک بشه. تهون علیه دنیا و تصغر فی عینیه. اگه بخوایم کار بکنیم، اولش باید فکر کنیم، مقایسه کنیم، بالاخره این دنیا چیه، چیا داره، چه لذتهایی داره، آخرت چیه. اشکال کار در اینه که در مقام تصور میتونیم بگیم دنیا چیزای محدودی است، ارزشش کمه، اما آخرت نامحدوده. اینا اما اینا در مقام تصور هست، تصدیق قلبی، اونم تصدیقی که ایمان باشه و در عمل مؤثر باشه، ضعیفه. ولی بالاخره چاره ای نیست. اگه بخواییم به این مسیر بیفتیم، باید اول این مسئله رو حل کنیم که آقا این زندگی دنیا مقصد ما نیست، این سفری است که خواه ناخواه در این سفر به راه افتادیم و دارن ما را میبرن، بخواهیم و نخواهیم این سفر را طی خواهیم کرد و ازش عبور خواهیم کرد. این خیلی مشکل نیست باور کردنش. خب داریم میبینیم لحظه قبلی که الان نیست دیگه، کارهایی که دیروز کردیم این رو نیست، اثرش هم نیست، لذتی که بردیم هم دیگر نیست، دردی هم رو تموم شده دیگه نیست. دنیا طبیعتش گذر است، ثبات نداره، بقیهش هم میگذاره تا آخرش کنه، اخه 70-80 سال 100 سال تموم میشه. اما باور کردیم، فرض این است که اینا قبول کردیم که الیوم آخری است که تموم نمیشه. بل تؤثرون الحیات الدنیا بل آخرت و خیر و ابقا ان نهادا لفی الصحف الاولا صحف ابراهیم و موسی. همه پیغمبران مشکلشون همین بود، اثبات کنن که هدف اصلی شما آخرت، نباید تمام تلاشتون برای دنیا بشه. حالا هنر کار اینه که همین این تلاش هایی که ما برای دنیا می کنیم که نتایجش هم در دنیا برای ما حاصل میشه، اگر تبعیت از انبیا کردیم، همه اینها میتونه مؤثر باشه در آخرت ما. لحظاتش میتونه اثر باشه. ما اینجا تلاش میکنیم پول در بیاریم، غذا میپزیم میخوریم برای اینکه سیر بشیم، نتایج دنیاوی داره برامون، اما میتونه همون کار کردنش، موز گرفتنش، غذا پختنش، غذا خوردنش، سحری خوردن هم میشه مستحب، میشه عبادت، افطاری خوردنش هم میشه نتیجه اخروی داریم. این هنر دین. هیچ مکتبی نمیتونه چنین هنری رو اینجا. همه این چیزایی که فی حد نفسی کوچک و پست بود و باید هم ما بفهمیم که پست و خار است و بی‌ارزشی، اما باید بدونیم همه اینها میتونه بلعرز یا به تبع، حالا توی اصطلاحاتش گیر نکنیم، ارزش پیدا کنند. همه اینها بالاترین ارزش را برای ما داشته باشید، بالاترین اهمیت. اما عنوانش این است که این کاریست برای آخرت، به هدف آخرت، به نیت خدا. اگه این کار شد، هم نیازهای دنیوی تأمین میشه، لذات دنیوی تأمین میشه، هم کار برای آخرت پیش میره، به خانه آخرت آباد میشه، و اون همین سعادت نهایی که انسان برای اون آفریده شده بهش میرسه. دیگه حالا من بیشتر وقت شما رو نگیرم، وقت تو خیلی شبها عزیز است و نباید زیاد مزاحم شما شد. اجمالا خواستم عرض بکنم که قدم اول برای رسوندن به اون مقامی که در شب معراج به پیغمبر ارائه شد این است که ما سعی کنیم بفهمیم دنیا فی نفسه ارزشی ندارد، اما می تواند وسیله برای آخرت شود و در سایه اون ارزش بسیار والایی پیدا کند. فرق این دو تا با نگرش ماست. ما چگونه به دنیا نگاه کنیم؟ نیت ما در رفتارمونه که کار را به چه نیتی انجام بدیم. و فعلا الله و ایمیان کنه.